ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. و سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. یک شنبه 13 آذر ماه سال 1401 خورشیدی است، روزی که برابر است با 4 ماه دسامبر سال 2022 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که اول به سراغ همکارم رضا جمالی بریم که با دستی پر از خبر اینجاست و بشنویم خبرها را. از
ممنونم. درود بر شما همراهان رادیو فردا. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام حمایت از فراخوان اعتراضات در آستانه روز دانشجو خواستار حضور مردم در خیابان‌ها شد. این شورا در بیانیه‌ای از فرهنگیان خواست در کنار دانشجویان و دانش آموزان قرار گرفته و حامی آنها باشند. تاکنون اقشار گوناگون برای پیوستن به اعتراضات و اعتصابات گسترده 3 روز از 14 تا 16 آذر اعلام آمادگی کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بخشی از بیانیه خود از کشته و بازداشت شدن شماری از آموزگاران در جریان اعتراضات جاری خبر داده است. رئیس کمیسیون قضایی مجلس با خودداری از ذکر آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در این باره اعلام بیخبری کرد. موسی غضنفرآبادی روز یکشنبه در گفتگو با ایلنا تأکید کرد که هیچ آماری از تعداد افراد بازداشت شده ندارد. بر پایه اسناد منتشر شده از بولتن محرمانه خبرگزاری فارس، در جریان اعتراضات جاری در کشور بیش از 29 هزار تن بازداشت شدند. با این حال مقامات جمهوری اسلامی ضمن ارائه آمارهای متناقض از شمار جانباختگان اعتراضات از اعلام تعداد بازداشتی ها خودداری کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به جاوید رحمان تعرض به زنان در حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب حکومت ایران علیه زنان معترض عنوان کرد. او در نامه خود به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواهان تحقیق درباره این تعرض جنسی شده است. خانم محمدی که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر است، پیش از این نیز بارها بازداشت و زندانی شده و همکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند. انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینمای ایران هم روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از حکومت ایران به دلیل انکار مطالبات مردم خبر داد که تمام فعالیت‌های این انجمن به حال تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه این انجمن تا فرجام نامطلوب این شرایط اعضای این صنف می توانند بر اساس میل خود برای دیگران و برای خیش بنویسند و یا فعالیت حرفه خود را متوقف کنند. به این ترتیب انجمن فیلمنامه نویسان نخستین صنف از صنوف زیر مجموعه خانه سینما به شمار می رود که در جریان اعتراضات 12 هفته گذشته به طور رسمی فعالیت های خود را متوقف می کند. وبسایت جامع جم آنلاین وابسته به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران روز یکشنبه از حذف تذکر رعایت حجاب اجباری در برخی خطوط هوایی ایران و افزایش بی‌حجابی مسافران در فرودگاه‌ها و پروازهای کشور خبر داد. این پایگاه خبری برخی مهمانداران و خدمه پرواز را به اقدام هماهنگ شده و خودسرانه به دلیل خودداری از تذکر به مسافران برای رعایت حجاب متهم کرده است. این رسانه حکومتی با ابراز نگرانی گسترش بی‌حجابی مسافران در فرودگاه‌ها و پروازها را القاء کوتاه آمدن نظام از موضع حجاب خوانده و مدعی شده که حضور زنان بدون حجاب با اعتراض شدید اقشار مختلف روبرو می‌شود. این ادعا در حالی بیان می‌شود که در اعتراضات اخیر شمار قابل توجهی از زنان محجبه نیز با معترضان به حجاب اجباری همراهی کردند. و خبر آخر این که رئیس اطلاعات ملی آمریکا از کند شدن روند جنگ اوکراین خبر داده و پیش بینی کرده که نیروهای اوکراینی در ماه‌های پیش رو چشم‌انداز روشن‌تری داشته باشند. آفریل هاینز روز یکشنبه گفت که ما شاهد نوعی کاهش در سرعت درگیری‌ها هستیم و انتظار می‌رود که هر دو طرف به دنبال بازسازی تقویت قوا و آمادگی دوباره برای یک ضد حمله احتمالی در فصل بهار باشند. روز گذشته هم وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی حمایت عمومی در روسیه از ادامه تهاجم نظامی به اوکراین به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
تلاش مقامات حکومتی برای تقلیل دادن خواسته های معترضان در کشور تنها به مطالبات اقتصادی. قیمت سکه باز هم رکورد زده. نرگس محمدی در نامه‌ای به جاوید رحمان از تعرض جنسی به زنان در حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها در ایران گفته و خواستار تحقیق در این باره شده است. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به نظر می رسد با کاسته شدن از حجم اعتراضات در روزهای اخیر، مقامات و نهادهای حکومتی در اقدامی عکس العملی در صدد واکنش به این اعتراضات برآمدند. شماری از آنها سطح خواسته های معترضان را به مطالبات اقتصادی و معیشتی تقلیل می دهند و برخی دیگر مانند معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با رد این تحلیل فضای مجازی و دشمنان خارجی را مسئول اعتراض ها معرفی می کند. دلیل این سردرگمی در نزد حاکمیت و عدم شناخت واقعی مطالبات معترضان چیست و با این وصف باید در انتظار چگونه پیامدی باشیم؟ سوالی که با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه در میان گذارده ایم.
از همان روزهای نخست خیزش انقلابی مردم در دور جدیدش 3 ماه گذشته، کم نبودند کسانی که به این نکته اشاره می کردند که حکومت این بار چند راه نداره که یکیشو انتخاب کنه. یک راه بیشتر نداره و اون پذیرفتن بحرانه. ببینید در سال 88 آقای هاشمی رفسنجانی که اون زمان اختلاف پیدا کرده بود با رهبری در مواجهه با میلیون ها معترض به تقلب در انتخابات، چی گفته بود در نماز جمعه که بعدم شد آخرین نماز جمعه او؟ گفت ما اول باید بحران رو به رسمیت بشناسیم. یعنی همون زمان هم مهمترین نقطه اختلافش با رهبری که بعدن بسیار وسیع تر شد و عمیق تر شد، همین بود که شما در چنین موقعیتی اصلا بحران رو به رسمیت نمیشناسی تا ما بیایم سر راه های حل بحران صحبت بکنیم. اینجا هم دقیقا همین اتفاق افتاده. این که هر روز یه چیزی میگن، هر روز دشمن تازه ای رو به میدان میارن، هر روز توصیف جدیدی از ماجرا میکنن، وعده ای میدن، حتی در آمارهای کشته شدگان شما ببینید فرمانده نیروی هوایی سپاه میاد میگه بیش از 300 کشته، شورای امنیت جلسه میگیره اعلام میکنه 200 کشته. ما درباره آدم داریم صحبت میکنیم، فاصله این دوتا آمار بیش از 100 نفره. خب درسته که این بر میگرده به اون خوی غیر انسانی جمهوری اسلامی که برای انسان مطلقاً ارزشی قائل نیست و اینا براش عدد فقط، اما در این حال نشان از سرگشتگی و سرگردانی در برابر پدیده ای داره که در این کشور اتفاق افتاد.
آقای اکبرین، حالا برخی چهره های سیاسی حکومتی موضوع اصلاح ساختاری در حاکمیت رو مطرح کردن. از دیدگاه شما آیا اساساً این گونه تحلیل ها از وضعیت سیاسی اجتماعی و مطالبات مطرح در جامعه میتونه به اصلاح ساختار منتهی بشه؟
من بسیاری از ایده هایی که مطرح میشه رو البته خیرخواهانه میدونم، اما تعبیری که دربارش به ذهنم میرسه گفتگوی سایه هاست، یعنی انگار یک مجموعه ای از سایه ها دارن با هم دیگه صحبت میکنن. سایه صدا نداره، سایه تصویر روشن و دقیقی نداره، سایه است. توقعی بیش از سایه نمیشه ازش داشت. گفتگوهایی که الان در جریانه، پیشنهاداتی که داده میشه درباره اصلاحات ساختاری، گویندگانش آدمای خیرخواهی هستند. بعضیشون هم فکر میکنند خب این نهایت توانشون هست که بیان ایده هایی رو مطرح بکنند، یا تصور میکنند این ایده ها ایده های واسطه میان حکومتی که تصمیم گرفته نره و مردمی که تصمیم گرفتن این حکومت رو بیرون کنن. کسانی که پیشنهاداتی مثل رفراندوم یا مجلس مؤسسان یا اینها رو مطرح میکنن، به نظر میرسه تصورشون این هست که اینها راه های خروج از وضع موجوده. در عالم نظر و روی کاغذ اینا ایده های بدی نیست، اما سؤالی که باید بهش پاسخ داده بشه این هست که اساساً چه مسیر اجرایی رو تصور میکنن برای به نتیجه رسیدن این پیشنهادها. به گمانم مشکل اصلی بسیاری از پیشنهادات این است که حتی اون مسیرهایی که به عملی شدن پیشنهاد اونها هم ختم میشه مسیرهای مسدود و بسته است.
نهایتاً آقای اکبرین، نقش روحانیت در این مقطع از تحولات ایران چه هست؟ از دیدگاه شما آیا روحانیت میتونه با توجه به نقشی که به لحاظ تاریخی داشته اکنون هم در اصلاح حکمرانی نقشی ایفا کنه، یا باید روحانیت رو نیرویی که اثرگذاری اجتماعیش به طور کل از بین رفته تلقی کرد؟
ببینید، در اصل این که روحانیان مسئولیت دارن در برابر وضع موجود تقریبا کسی تردیدی نداره. حکومت حکومت دینی است، طیفی از روحانیان دارن حکومت میکنن. در این سالها اینا پشتیبان این حکومت بودن، از منافع حکومت سود بردن، الان وقت هزینه دادنشونه. الان باید وایسن اگر واقعا با این جنایت سیستماتیکی که داره اتفاق میفته موافق نیستن، چه شرعن چه اخلاقن، یا حتی به لحاظ آینده نگری که نگرانن اگر اتفاقی بیفته چه بلایی سر خودشون میاد و چه انتقامی از اونها گرفته خواهد شد. به خاطر همه اینها توقع میره که اینها ابراز نظری بکنن، اظهار وجودی بکنن. در این مسئولیت و وجود چنین توقعی در طیف‌هایی از جامعه تقریبا تردیدی وجود نداره. چیزی که به شدت محل تردیده اینه که آیا اساساً چنین توقعی از روحانیان توقع درستی هست یا نه. گویی روحانیت در مقاطع مختلفی که پای جان و آبرو و عزت و کرامت انسان در پیش بوده چنان مردود شده و چنان همدست و همداستان جنایتکاران شده که امیدها ازش بریده شده و بسیاری بر این باورند که چنین توقعی اساساً توقع بیهوده است و به خاطر وجود چند استثناء نباید قاعده روحانیت رو فراموش کرد و به اونها امید بست.
از محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم. بریم از شما بشنویم، شما شنوندگان خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای ابراهیم رئیسی، شما کی قانون اساسی کشورهای دیگر رو خوندی که متوجه شدی قانون اساسی جمهوری اسلامی مترقی ترین در دنیاست؟ وقتی خوندی به چه زبانی خوندی؟ انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی؟ ادعای خیلی بزرگی کردی یا باید بتونی ازش دفاع کنی. مترقی ترین قانون اساسی در دنیا، خب یه شواهد و قرائنی نشون بده لااقل ما اینجا گیج نشیم، ما هم اطمینان پیدا کنیم. واقعا که شما موجودات پررویی هستید.
خواستم به رهبر نادان جمهوری اسلامی بگم که مولوی عبدالحمید انسان باشرف و آزاده، خط قرمز همه ما ایرانی هاست، از هر دین و مذهب و کیش و قومی که باشیم. معمولا دیکتاتورها یکی از ویژگی هایی که دارن بسیار بسیار آدم های حسودی هم هستن، مخصوصا این سیدعلی خامنه ای که حسادتش خیلی ریشه داره و خیلی جنبه های زیادی از حسادت اون در طول این 43 سال مشاهده شده. حسادت وحشتناکش به میرحسین موسوی، ببینید که چه رفتاری داره باش. خلاصه آقای سید علی خامنه ای، حواست به خودت باشه. مولوی عبدالحمید انسان با شرف و آزاده است؟
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 بچه داره، یکیشو دولت با تیر زده، جمهوری اسلامی. همین دیروز باز 2 جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
00420221122112 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت جمهوری اسلامی، این بار خبر رسیده در جریان اعتراضات جاری در کشور، 40 سینماگر معترض توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
همکاران من در تئاتر، سهیلا گلستانی، حمید پورآذری، که به بچه های خیابان، به بچه های کار، به کودکان بزهکار تئاتر درس می دادن، امروز در زندانند عوض این که تقدیر بشن.
در ادامه سرکوب معترضان حکومت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، حالا خبر می رسد هنرمندان معترض زیر ذره‌بین نیروهای امنیتی قرار گرفته و هر روز شاهد تهدید و ارعاب و بازداشت گروهی از بازیگران، سینماگران و اهالی هنر هستیم. سرکوب صدای هنرمندان ابتدا از ضبط گذرنامه و ممنوع الخروجی هنرمندان معترض شروع شد و حالا کار به بازداشت زندان و حتی سلول انفرادی هم رسیده است. زینب موسوی، کمدین که با لحنی طنز از مشکلات مملکت انتقاد می‌کرد، با همان لحن طنازانه در مورد بازداشت اخیرش این چنین گفت:
آقای رئیسی گفتن که صدای معترضین رو میشنون. آقای اجرایی هم گفته بودن که دوست دارن با معترضین گفتگو کنن. من خودم شخصا رفتم اونجا، با خود ایشون نه، ولی با یه عده رفقای ایشون گفتگو کردم. گفتم اومدم گفتگو کنم. گفتم بفرمایید. گفتم گو خوردم. گفتم بفرمایید.
زینب موسوی از معدود هنرمندانی است که در استوری اینستاگرامش نوشته 25 روز را در انفرادی گذرانده و بر اساس رأی بدوی دادگاه به خاطر انتقاداتش باید 2 دیگر را در زندان بگذراند. مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده، از بازداشت حدود 40 سینماگر در جریان خیزش سراسری مردم ایران خبر داد و اعلام کرد که اکثر این افراد چهره‌های گمنامی‌اند که خانواده‌هایشان اسامی آنان را اعلام نکردند. مهدی کوهیان همچنین به فشارهای امنیتی بر دیگر هنرمندان نیز اشاره کرد و گفت: ما لیستی 150 نفره از تعدادی را داریم که در طول وقایع اخیر احضار، بازداشت و تفهیم اتهام شدند. او ادامه داده: برخی ممنوع خروج شده یا به اشکال مختلفی به نهادهای مربوط احضار و با محدودیت‌هایی مواجه شدند. علی مصلح، خبرنگار سینمایی از ترکیه، در مورد مؤثر نبودن فشار شدید و تهدید و ارعاب هنرمندان توسط حکومت به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در برخورد با هنرمندانی که از همون روزهای ابتدایی جریان اعتراضی اخیر با مردم همراهی کردن دچار یک بن‌بست شده. از یک طرف نمیتونه بی تفاوت باشه، به خاطر اینکه تحت فشار بخشی از تندروترین حامیان خودش باید با اینها برخورد بکنه و بخشی از فرایند سرکوب رو داره در قبال هنرمندان اجرا میکنه، اما از طرف دیگه بخش دیگه‌ای از این حکومت میخواد بگه که شرایط به حالت عادی برگشته، آروم شده و تداوم برخورد با هنرمندان به خصوص سینماگران در قالب ممنوع الخروج کردن، احضار و بازداشت باعث میشه که شرایط کاملا ملتهب به نظر برسه و اصلا هیچ نشانی از حالت عادی نداشته باشه. به همین دلیل که یک سردرگمی دیده میشه در واقع برخورد امنیتی با هنرمندان، که در واقع خانه سینما هم بهش اشاره کرده، مسئولان کمیته حمایت حقوقی از سینماگران اعلام کردن در جلسات خصوصی به ما یک چیزی میگن و بعد بیرون یک جور دیگه برخورد میکنن.
تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه آمار دقیق هنرمندان بازداشت شده اعتراضات جاری خودداری کردند، اما بازداشت برخی از آنان نظیر توماج صالحی خواننده رپ نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. دادن حکم محاربه به خوانندگان معترض صدای سازمان‌های حقوق بشر را هم درآورده، اما همدلی هنرمندان با مردم معترض چهره آنان را به مردم نزدیک‌تر کرده است. علی مصلح از تأثیر همراهی هنرمندان با مردم در روند این اعتراضات می‌گوید.
این تداوم همراهی هنرمندان با اعتراض‌های سراسری مثل یک انرژی ذخیره عمل کرده در طول حدود 3 ماه اخیر. یعنی هر وقت که به نظر رسیده تا حدی فضای کلی حاکم بر خیابان یا دانشگاه‌ها آرام شدن، هنرمندان به نوعی دوباره به خصوص با اقدامات نمادینی مثل روسری از سر برداشتن زنان بازیگر و یا اقداماتی از این دست نشون دادن که همچنان این روند ادامه داره و چیزی حل و فصل نشده. و من فکر میکنم بخشی از ماجرا در واقع اینه که هنرمندان به اون پایگاه مردمی خودشون نزدیک شدن. یعنی در حالی که در سالهای اخیر به نظر میرسید به خصوص سینماگران مشهور بخشی از طبقه الیت و مجزا و در واقع جدا افتاده از مردم تبدیل شدن، این اعتراضات اینها رو به توده مردم نزدیکتر کرده، به خصوص مطالبات طبقه متوسط که در این اعتراضهای اخیر خیلی نمود بیشتری داره. به همین دلیله که یک خدمت متقابلی الان وجود داره، یعنی دوباره مقبولیت هنرمندان برگشته تا حد زیادی و ترمیم شده چهرهشون، و از سمت دیگه اونها یک انرژی مضاعفی رو به این جنبش اعتراضی میدن.
با وجود تداوم بازداشت و زندانی شدن هنرمندان، حمایت جامعه هنری از آنان نیز ادامه دارد. همزمان هیئت مدیره ی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، اعضای هیئت مدیره و بازرسان نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران و همینطور جمعی از فعالان حوزه تئاتر با اشاره به انتقادات 2 ماه اخیر و شرایط حاکم به جامعه و رفتار با جامعه هنری به طور جداگانه بیانیه‌های اعتراضی منتشر کردند. همدلی هنرمندان با معترضان همانند دیگر اصناف در شرایط فعلی صدای نخواستن حکومت توسط مردم را بلندتر کرده است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله. بشنوید که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، تعرض جنسی به زنان در ضمن بازداشت و در بازداشتگاه ها رو بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز خوانده و خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شده است. همکارم کیان معنوی در گفتگوی با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد دلایل نگارش این نامه پرسیده است.
از اونجایی که هفته گذشته شورای حقوق بشر تصمیم گرفت که یک هیئت حقیقت یاب برای رسیدگی به جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده در این اعتراضات بپردازه، من در واقع این نامه رو در اون چارچوب میبینم که خب وظیفه این هیئت اینه که جنایاتی که مرتکب شده رو روشون تحقیق کنند و مستندسازی کنند تا اینکه کسانی که عامل و عامل این جنایات هستند بتونن محاکمه بشن در وهله بعد. و مسئله آزار جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی خب یک مسئله است که در واقع سالها در اون مورد صحبت شده، ولی شاید حالا به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره آنطور که باید مستندسازی نشده. و من فکر میکنم که خب خیلی مهمه، چون آزار جنسی مثل همراه با اعدام، با شکنجه، با کشتن معترضان در خیابان‌ها، اینا جنایات بین‌المللی محسوب میشن و هر کسی که شرکت داشته باشه باید پاسخگو باشه. و از اونجایی که اینا در به خاطر اینکه این جنایات بسیار گسترده و برنامه‌ریزی شده هستند، اینها شامل جنایت علیه بشریت میشن که در واقع شامل مرور زمان نمیشه. یعنی کسانی که در این جنایات شرکت میکنند تا زمانی که زنده هستند هر چند سالشون که بشه میتونند محاکمه شن، حالا چه در ایران آزاد یا در کشورهای دیگه ای که سفر میکنند. به همین دلیل خیلی مهم هست در این زمینه مستندسازی شه، کسانی که خودشون قربانی چنین جنایاتی هستند یا اعضای خانوادهشون با این هیئت حقیقت‌یاب وقتی که تشکیل شد همکاری کنند، اطلاعاتشون رو بفرستن، البته از طرق امن که این هیئت بتونه کارشو به پیش ببره. من فکر میکنم که یک پیام خیلی مهم میفرسته برای کسانی که تو این جنایات شریک هستند، که اونطور که خامنه ای میگه که آتش به اختیار و اینکه هر کار خواستید میتونید بکنید، اینطور نیست. جمهوری اسلامی همیشه در واقع برای همیشه به حکومتش مثل خیلی از حکومت دیکتاتوری نمیتونه ادامه بده. به غیر از اون هیچ جای دنیا بعدن جای امنی برای شما نخواهد بود.
آقای امیر مقدم، جمهوری اسلامی بارها در جریان اعتراضات همینطور در سالهای گذشته هم از همین روشها استفاده کرده، چرا این کار رو میکنه؟
جمهوری اسلامی به هیچ اصول بشری پایبند نیست به جز حفظ نظام. اینکه اینها حاضرند هر کار بکنند برای حفظ نظامشون، این در واقع فکر کنم همه مردم ایران سالهاست که با تمام وجودشون لمس کردند و این رو میدونند. چیزی که خیلی مهمه اینه که مهمترین ارکان، در واقع مهمترین پایه قدرت این حکومت بر ترس بنا شده. یعنی اون ترسی رو که اینا میتونن ایجاد کنن در مردم، و از همین طریق است که یک اقلیتی که جمهوری اسلامی تشکیل میده تونستن روی 80 میلیون نفر حکومت کنند. بعضی وقتا درز بعضی از این در واقع بیانها، مثلا در مورد که حتی میشه مثلا به عنوان تهدید هم محسوبشون کرد، که مثلا آزار جنسی در بازداشتگاه و اینا خب چیزایی است که به عنوان ابزار ارعاب جامعه استفاده میکنن، مثل اعدام، مثل شکنجه و هر چیز دیگه. به نظر من خب خیلی مهم است که مردم ایران پافشاری میکنن روی حقوق بنیادینشون، و در واقع دلیل این که مردم این حکومت رو نمیخوان همینه که اینها هیچ یک از حقوق مردم رو بهشون احترام نمیذارن، و حتی برعکس اون چیزی که ادعا میکنن، که حالا مثلا از مسئله مذهب و اعتقاد و اینا، حتی به اون هم اینا اعتقاد ندارند. فقط مسئله نگه داشتن قدرتشون هست و اینا سعی میکنن با تمام این شیوه ها، شکنجه، آزار جنسی، کشتن مردم تو خیابون ها، اعدام، قدرت رو نگه دارند.
از محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران میشنیدیم که به پرسش های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد درباره نامه نرگس محمدی به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد.
دختر مجبور شده
هم بری خواسته دارم
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این وحشتناکه.
روز یکشنبه امروز بهای سکه طرح جدید به 17 میلیون و 700 هزار تومان رسید. درباره علت این رشد بها، رادیو فردا دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه رو جویا شده.
ببینید، دلایل افزایش قیمت سکه در ایران در حال حاضر البته ارتباط داره با مسائل درونی ایران، ولی در این حال تابعی هم است از وضعیتی که در سطح جهانی برای طلا به وجود آمده. در حال حاضر مقداری رشد دلار کاهش پیدا کرده، یعنی دلار اون حرکت قبلی رو که داشت از حدود چند ماه پیش در راستای افزایش تا اندازه‌ای از دست داده. وقتی که دلار که یک ارزش پناهگاهی هست، یعنی در شرایط سخت پسنداز کنندگان برای حفظ پسنداز خودشون به دلار رو میارن، وقتی که دلار نشانه های ضعف از خودش نشون میده که البته این ضعف نسبی است، همین باعث میشه که قیمت طلا افزایش پیدا کنه، چون طلا جایگاه خودش رو به عنوان ارزش پناهگاهی پیدا میکنه و حتی این جایگاه رو محکمتر میکنه. در حال حاضر ما در سطح جهانی هم شاهد این هستیم که تا اندازه‌ای قیمت طلا رو به افزایش است و طبعا این وضعیت در سطح جهانی برای قیمت طلا بر ایران هم تأثیر میذاره و در نتیجه قیمت سکه هم در ایران پا به پای این نوسان‌ها بالا و پایین میره که در شرایط حاضر بیشتر نرخش افزایشی است.
آقای خاوند، برخی از مردم در ایران بر طلا و سکه و همچنین دلار سرمایه گذاری میکنند. شما آینده و چشمانداز رشد قیمت اینها رو چگونه میبینید و کدام رو تصور میکنید که سودآورتر باشه سرمایه گذاری بر اون؟
ببینین، در مجموع در حال حاضر پسنداز کنندگان ایرانی با توجه به وضعیتی که در اوضاع سیاسی داخل ایران وجود داره و همینطور در روابط بین المللی ایران وجود داره، طبعاً تا هر اندازه که بتوانند پسندازهای خودشون رو منتقل میکنند به بازارهایی که آینده داره و مهمترین بازارهایی که در حال حاضر آینده داره یکی طلا هست و دوم ارز. مسئله رابطه بین طلا و ارز از عوامل درونی ایران پیروی میکنه و اینکه آیا برای خرید ارز در حال حاضر سهولتهایی وجود داره یا مشکلاتی وجود داره از لحاظ امنیتی یا از لحاظ آزادی خرید و فروش. و در مورد طلا هم همینطور، در مواقعی که مردم برای دسترسی به ارز با دشواری هایی روبرو هستند، طبعا در شرایط کنونی پناه میارن به بازار طلا. ولی یک مسئله‌ای که در حال حاضر وجود داره و بر وضعیت در درون ایران تاثیر میذاره، همونطور که قبلا عرض کردم، اینه که با توجه به مسائل بین‌المللی، اقتصاد جهانی و همینطور جنگ اوکراین، خطراتی که از این جنگ متوجه اوضاع جهانی هست، طی ماه‌های گذشته ما شاهد اوجگیری قیمت دلار بودیم و صدرنشینی دلار از دلار به عنوان شاه در بازار ارز یاد میشد. به نظر میاد که در حال حاضر به خصوص در رابطه بین دلار و یورو تغییراتی به وجود آمده و ارزش یورو در مقابل دلار که مدت‌ها دچار ضعف شدید بود، کم کم این ضعف به پایان رسیده. البته وضعیت ممکنه در طی چند روز، چند هفته و ماه‌های آینده با توجه به اوضاع جهانی تغییر بکنه، ولی ما در حال حاضر این وضعیت رو می‌بینیم و پا به پای تغییراتی که در رابطه ارز، بازار ارز به وجود و همینطور در رابطه بین ارزهای مهم، این وضعیت پسنداز کنندگان رو به طرف طلا می‌بره یا به طرف ارز. این وضعیت در ایران هم منعکس میشه و طبعا در شرایط کنونی بخشی از پسنداز کنندگان ایرانی با توجه به این روند جهانی سعی میکنن مقداری موازنه به وجود بیارن بین ارز و طلا و همینطور پیش میرن به طرف اینکه بخشی از پسندازهای خودشون رو به طلا تبدیل بکنن.
آقای خاوند، در نهایت اندک تلاطمی در سیستم‌های اقتصادی یک کشور بر کل اقتصاد اون کشور تأثیر بسزایی می‌گذاره. حالا این رشد بی سر و سامان قیمت ارز، سکه و طلا در سال‌های اخیر چه تأثیری بر اقتصاد جمهوری اسلامی داشته، دارد و در آینده خواهد داشت و اون رو به کجا می‌بره؟
ببینید، یکی از بزرگترین دشواری‌های ایران تلاطم‌های شدیدی هست که در بازار ارز وجود داره که این تلاطم شدید به مقدار زیادی ناشی از اوضاع داخلی ایران هست. نرخ تورم 40-50% طبعاً پول ملی ایران رو از نفس می‌اندازد و ارز رو بالا می‌بره و این وضعیتی که اتفاق افتاده. در وضعیت بین‌المللی ایران هم طبعاً تغییرات و دگرگونی‌هایی که وجود داره تأثیر می‌ذاره بر قیمت ارز و این تغییرات چون خطر رو در روابط بین المللی ایران افزایش داده، درجه اعتماد رو پایین آورده، ما در حال حاضر شاهد اوجگیری شدید عنان گسسته در بازار ارز هستیم و به همین علت هست که با توجه به وضعیت کنونی هم من شخصا از اینکه در چند هفته آینده یا چند ماه آینده قیمت دلار یا ارزهای مهم دیگر جهانی به بالای 40% برسه، البته در حال حاضر وضعیت پوند انگلستان که بالای 40,000 تومانه، وضعیت یورو اونم بالا رفته، قیمت دلار هم من فکر نمی کنم که شگفت‌آور باشه اگه در آینده نزدیک در شرایط کنونی به حد 40,000 تومان برسه. این تغییرات تکانهای بسیار شدیدی در اقتصاد ایران به وجود آورده و به وجود میاره، چون هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه. بر بازرگانی خارجی ایران هم به شدت تأثیر گذاره و تا وقتی که این مسائل حل نشه ایران صاحب یک اقتصاد نخواهد شد، کما اینکه طی چند سال گذشته هم دارای یک اقتصاد واقعی نبوده.
سکه طرح جدید 17,700,000 تومان در ایران. از رادیو فردا در این رابطه دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه را جویا شده بود و از او می‌شنیدیم.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
هنر مقاومت، گفتگو با فعالان دانشجویی و پژوهشگران سیاسی و حقوق بشری، همه اینها عنوان نمایشی است در آکادمی هنرهای رسانه‌ای در شهر کلن در آلمان. همایشی که از روز شنبه آغاز شده. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
در کنار تجمعها و راهپیمایی‌ها در حمایت از جنبش مردمی زن، زندگی، آزادی در شهرهای آلمان، از شنبه این هفته حرکت دیگری نیز با هدفی مشابه به صورت همایشی در آکادمی و یا دانشگاه هنرهای رسانه‌ای شهر کلن شکل گرفته. این گرد همایی دو روزه در برگیرنده دو برنامه، یکی به زبان فارسی و دیگری به انگلیسی است. برنامه نخست در روز شنبه در دو میزه گرد به مباحثی از جمله حقوق بشر و نقض دائمی آن از سوی جمهوری اسلامی پرداخت. برنامه دوم هم که به زبان انگلیسی است، امروز یک شنبه علاوه بر مباحث سیاسی و چگونگی گذر از حکومت‌های توتالیتر و یا تمامیت‌خواه، چندین برنامه هنری را هم در دستور کار دارد که در این باره اوستا رکن‌آبادی، برنامه‌گذار این همایش، اینطور به رادیو فردا گفته:
برنامه شب هنر هست، 28 اپیزود داره برنامه‌مون، با هنرمندان متفاوت از پرفورمنس، اینستالیشن، در واقع موسیقی، کارهای ویژوال آرت و بسیاری دیگر استفاده کردیم. تمام هنرمندانی که در حمایت از جنبش زن، زندگی، آزادی و جنبش اعتراضی ایران دارن کار میکنن، تمام هنرمندانی که ما دعوت کردیم از این قشر هستن. این هنرمندان میان کارشون رو اجرا میکنن و ما یک کانتکستی به زبان انگلیسی برای مخاطب اینترنشنال یاد میکنیم که در ایران چه میگذره، تاریخ چه این اعتراضات و این مقاومت در حکومت توتالیتر ما چی بوده. بعدن این کلیپ ها هم منتشر میشن. در واقع ما به واسطه هنر داریم صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جامعه اینترنشنال میرسونیم.
آقای رکن‌آبادی، موضوع سخنرانی خودتون چه هست؟
بعد از اینکه تمام دوستانمون اومدن و مباحث مختلف رو مطرح کردن، بحثی که من و دوست دیگرمون خواهیم داشت این هست که برای ایرانی‌هایی که در خارج از ایران هستن فضا چگونه هست و چرا لازمه که غیر ایرانی‌ها هم به این جنبش اهمیت بدن، خبرهاشو منتشر بکنن، از حکومت خودشون بخوان که با جمهوری اسلامی همکاری نکنه، جمهوری اسلامی رو تحریم بکنه، سپاه پاسداران رو تحریم بکنه. و ما راهکارهای عملی، یک تیمی داریم به نام فالو آپ اکشن که این تیم فقط دنبال راه حل های عملی بوده برای اینکه ما از مردم بخوایم که چگونه، از دولت هاشون بخوایم که با جمهوری اسلامی کار نکنن، از مردم بخوایم که راهکارهای عملی رو پیگیری بکنن. خبر زندانی های سیاسی ایران منتشر بشه، خبر هنرمندهای زندانی ایران منتشر بشه، خبر شهدای این جنبش منتشر بشه و هدف اصلی ما در واقع فقط همین هست.
در همایش هنر مقاومت، موسیقی ایرانی هم جاری بود و در پایان هر میزگرد، مجید کاظمی، آهنگساز، نوازنده و خواننده ساکن آلمان، قطعاتی اجرا می کرد. آکادمی هنرهای رسانه‌ای شهر کل نیز از این گرد همایی دو روزه حمایت مالی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شیراز ما
علی‌آباد،
بازار تلفن‌های سعید،
سوهردشت شهر،
اشک، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت در سفر به مسکو طیف وسیعی از مسائل دوجانبه و بین المللی را با مقامات روس بررسی کرده است. همزمان محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تهران پذیرای هیئت بلندپایه وزارت دفاع روسیه بود و تاکید کرد مقابله با تهدیدهای مشترک و همکاری در حوزه منافع مشترک نیازمند رایزنی‌های بیشتر دو کشور است. آنا رایسکایا درباره روابط ایران و روسیه همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران گزارش می‌دهد.
به گزارش ایرنا، به نقل از علی باقری کنی معاون وزیر خارجه ایران که جمعه طی سفر از پیش اعلام نشده به مسکو با سرگی ریابکوف همتای روسش دیدار کرد، طرفین ضمن مرور روابط دو جانبه در چند ماه گذشته سازوکارهای را برای پیشبرد مناسبات تعیین کردند. او تشریح کرد سوریه، افغانستان و چارچوب 3+3 برای حل مسائل قفقاز از زمینه‌های همکاری بسیار خوب روسیه و ایران است و به گفته وی مقامات دو کشور در کنار تعاملات روزافزون سیاسی و امنیتی به دنبال بسترسازی تحکیم مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه هستند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده دیپلمات‌های روس و ایرانی توجه ویژه به احیای برجام داشتند، اما علی باقری کنی نماینده ارشد ایران در مذاکرات برجامی بدون اینکه حرفی از این توافق اتمی زده باشد در جمع‌بندی نتایج رایزنی‌های خود در مسکو به خبرنگاران گفت:
مجموعه از مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی که مورد توجه تهران و مسکو بود مورد بررسی قرار گرفت، دیدگاه‌ها مبادله شد و زمینه‌های بیشتر همکاری ایران و روسیه در این حوزه‌ها مورد تأکید دو طرف قرار گرفت.
در ادامه رفت آمدهای فشرده مقامات روسیه و ایران، وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی یک شنبه برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و دیدار با مقامات روس به مسکو سفر کرد و از سوی دیگر الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه برای شرکت در چهارمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های نظامی با ایران عازم تهران شد. اعلام شده توسعه همکاری های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی در چارچوب منافع ملی دو کشور با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک طی دیدار این مقام روس با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مورد بررسی قرار گرفت. انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود احتمال داد افزایش کمک‌های تسلیحاتی ایران به روسیه ممکن است محور ریزنی‌های نظامیان روسیه و ایران باشد. میخائیل پریتولا، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید که دیدارهای اخیر مقامات روس و ایرانی می‌تواند هم از قبل برنامه‌ریزی شده باشد و هم به مسائل داغ روز بپردازد.
هرچه تنش‌های روسیه و ایران با غرب بیشتر باشد، اتحاد دو کشور محکم‌تر می‌شود. اما طرف‌های این اتحاد کاملاً از ضعف‌ها و مشکلات هم آگاهند. به همین دلیل مسکو و تهران همپیمانان راهبردی نیستند. ایران می‌خواهد از ضعف روسیه سود ببرد و اقلام مورد نیاز خود مانند جنگنده‌هایی که از مدت‌ها پیش در پی خرید آن بود را به دست آورد و یا تجهیزات مورد نیاز روسیه را به این کشور صادر کند. بیشک روسیه به حمایت‌های تسلیحاتی ایران نیاز دارد و اعزام معاون وزیر دفاع روسیه به ایران همزمان با سفر وزیر دفاع روسیه به بلاروس نشان می‌دهد کرملین از اهداف خود در اوکراین منصرف نشده و احتمالاً گسترش تهاجم نظامی علیه اوکراین با مشارکت متحدان خود را برنامه‌ریزی می‌کند و در این تدارکات برای ایران نیز نقش مهمی در نظر گرفته شده.
همزمان برای زنی های فشرده مقامات دیپلماتیک و نظامی روسیه و ایران، نماینده ویژه آمریکا گفت واشنگتن به جای تمرکز بر احیای برجام، بر حمایت از اعتراض های داخلی در ایران و کمک های تسلیحاتی این کشور به روسیه متمرکز است. رابرت مالی شنبه طی یک نشست پرسش و پاسخ در روم ایتالیا گفت یکی از محورهای مورد توجه دولت جو بایدن بازدارندگی و اخلال در ارسال تسلیحات ایران به روسیه است. پس از دو ماه حملات گسترده روسیه با پهپادهای انتحاری ساخت ایران، بیش از دو هفته است که شاهد 136 در اوکراین دیده نشده. اما کیف و متحدان غربیش نگرانند. روسیه برای حمله جدید آماده می شود و گزارش ها از توافق درباره ارسال پهپادهای بیشتر و موشک های بالستیک ایرانی به روسیه خبر می دهد. مسکو و تهران این گزارش ها را تکذیب کردند و ایران مدعی است که برای کمک به پایان جنگ در اوکراین تلاش می کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. این شماره رو از خاطر نبرید: 00420221122113 شما رو به میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان وصل میکنه. دیدگاهاتون رو با اونها هم در میون بگذارید. عزیزان، خدا نگهداره. تک تک شما پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.